ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من جلال سعیدی هستم.
من ملینا خورشیدیان.
من شهرام ابراهیمی.
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم. بگو چرا حالا؟
چرا؟
چون جمعه 9 آذر ماه 1403 رسیده و ما داریم درهای 24مین کافه فردا رو به روی ماه شما عزیزان باز می‌کنیم، در حالی که این هفته هم مهدی تو کافه نیست، ولی یه جورایی بازم تو برنامه هست. ببین ما چه کارهایی بلدیم اینجا. ملینا میگم وقتی مهدی هست معمولا من یه حال خاصیم اینجا، ولی الان من احساس کنم تو یه حال خاصی داری اینجا.
ببین دیگه اگه نوبتی هم باشه نوبت منه که یه حال خاصی داشته باشم اینجا.
خب خیر باشه، بفرمایید حالتون رو با ما هم در میون بذارید که اگه خوبه ما هم یه حال خاصی بشیم.
ببین والا میترسم اگه بگم دست زیاد بشه،
خصیص نباش دیگه. ما کافردا همه چی رو تقسیم بر همه میکنیم، تنها خوری نداریم اینجا.
باش خب ببین خبر اومده که یک بلیت بخت آزمایی توی انگلیس برنده شده. بگو چند.
ول چه میدونم، یعنی جایزه شو میگی دیگه.
آره بگو چند.
چه میدونم، مثلا 1,000,000 پوند.
برو بالا.
و 10,000,000 پوند.
برو بالا.
ای بابا به خدا اصلا راه نداره، من اصلا بالاتر نمیرم
دیگه. آقا خیلی زیاده، خیلی. 177 میلیون پوند.
یا حضرت فیل، 177 میلیون پوند.
بله
خود خارجی ها
همون پوند
میشه چقدر؟ یعنی
بذار حساب کنم. چیز ولش کن، یعنی خیلی
به تومن که اگه بخوایم حساب کنیم فکر کنم ماشین حساب میکنه.
نه اونو که اصلا ولش کن. آره
میگم حالا کی هست این برنده خوش شانس؟
ببین همین دیگه،
تخته به شورانش.
این برنده خوش‌شانس هنوز معلوم نیست کیه.
آها خب یعنی سر تخته دارم میشه.
آره احتمالاً. یعنی شماره بلیت برنده مشخص شده، ولی هنوز اونی که بلیت دستشه، همون که سر تخته است، پیدا نشده.
خب میگم پاشیم بعد برنامه بریم بگیم ما این.
خب ببین منم داشتم به این فکر میکردم، ولی خب به این راحتی هم نیست دیگه.
آره بابا توفی و خالدون طرف رو در میارم بعد پولو بهش میارم.
بله ببین، یعنی جلال پوله در حدیه که میگن برنده خوشبختش وقتی جایزه رو دریافت کنه تو جدول ثروتمندان بعد از خواننده های مثل هری استایلز و ادل میشه سومین ثروتمند بریتانیا.
چی بگم؟ ببین میگم کاری که از دستمون بر نمیاد، پس بیا این ادای معنوی ها رو در بیاریم. بگیم پول چرک کف دست و مادیات
دیگه. من چرک کف دست رو لازم دارم الان.
آره اصلا بابا میگم بیا پیام اخلاقی بدیم به مردم که دنبال مادیات و اینا نباشن. خیلی
کی گفته ما اینجا میخوایم پیام اخلاقی بدیم آخه جلال؟ صدا سیماست مگه؟ اصلا
راست میگی. چی کار کنیم الان؟ با همه کافه فردایا جمع شیم حمله کنیم به انگلیس؟
نه خواهش میکنم شما مساعدت کنیم، من خودم تکی میرم، حق هممون رو میگیرم.
باشه پس حالا تا ساعت 12:30 دندون رو جگر بذار، بعد برنامه یه فکری براش میکنیم
دیگه. ببین قول دادی یا جلالا، من میخوام اون 177 میلیون پوند رو زنده کنم.
باشه اصلا منم اگه زدم زیر قولم شهرام اینجا مثل شیر نشسته میزنه زیر من. خوبه حالا
خوبه حالا بهتر شده.
میگم یه پیام اخلاقیمون نشینی اول برنامه.
نه آقا پیام چیه؟ پیام نداریم اینجا.
باش حالا اصلا که اینجوریه، اصلا نو مانی نو هانی.
این خوبه،
پس برو بریم. Money, always sunny in a rich man's world.
Like that is hard to find, but I can't get him off my mind.
Ain't
happens to me. I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I have to go to Las Vegas on the boat and win a fortune in a game. My life will never be the same.
مانی مانی. بله
مانی مانی.
بله دوستان، توی چند روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور نظام از یه طرف گفته که پول نداریم ولی اراده داریم و مردم رو داریم، و از طرف دیگه هم ایشون دوباره توی یه محفل دیگه فرمودن که اگر به بودجه دولتی نگاه کنیم تا آخر سال بعد دو تا مدرسه هم نمیتونیم بسازیم. برای کاپ فردای 24 ما از شما خواستیم که راهنمایی کنین ما رو و بهمون بگین که چطوریه که توی این وضعیت بیپولی بودجه های نظامی کشور چند برابر شدن و اندوه لبنان و غزه و یمن و فلسطین و باقی مناطق کماکان داره میکشه اینا رو. خوشحال میشیم که مثل همیشه نظرات و مشاهدات خودتون رو برای ما به کانال تلگرام کافه فردا به صورت فایل صوتی بفرستین یا هر جای دیگه که دوست دارین، ولی فایل صوتی بفرستین دیگه، ما صدای شما رو پخش کنیم، لذت ببرین.
کما اینکه فرستادن، حالا بشنوید.
بله.
سلام، صبح جمعتون بخیر بچه های خوب کافه فردا. میدونی چرا اینقدر شما عزیزین؟ واسه خاطر اینکه شما خودتونین و هیچ گونه اغراق و غلو تو کارتون نیست. از همه مهمتر کپی کاری ندارید. شما کپی نمی کنید، سیال و روونید، برای همین به دل میشینه. دوستتون دارم، شنونده همیشگیتون هستم. موفق باشین و سربلند.
به به
به به
به به تو باشه.
منو بگیر، من دارم میرم سیالم.
من که اصلا چسبیدم به سقف.
فامیلمونن. مرسی ازتون.
مرسی، بمونید برامون.
بمونید واقعا.
خب بریم اصلا سراغ کارهای جدی که داریم.
بله،
عدد جدی ها رو درگیم.
عدد جدی
ها. خب این هفته دوستان پرزیدنت نظام یعنی آقای پزشکیان یاد مشکلات آموزشی مملکت افتاده بود و کمبود مدارس و این چیزا، و توی یه نشستی گفت
اگه بخوایم به اعتبارات دولت و پولای دولت وابسته باشیم، ما امسال شاید دو تا مدرسه هم نتونیم بسازیم.
آها، بعد ببخشید من سوال دارم جلال.
از من یا از پزشکیان؟
از تو و از پزشکیان.
خب من که رئیس جمهور نیستم، ولی بفرمایید، من در حد توان در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. ببین میگم اگه برای مدرسه ساختن اینا به پولا و اعتبارات دولت وابسته نباشن، به چی باید وابسته باشن؟
سوال خوبیه، ولی بذار ببینم خودش دائرا داره توضیح میده. آقای پزشکی،
الان در این وضعیت ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی در کشوریم، بدتر از جنگ تحمیلی، و این جنگ داره مردم ما رو اذیت میکنه. این جنگ داره به محرومین و اقشار متوسط جامعه و پایین داره فشار سنگینی میاره. ما هیچ راهی نداریم که همه دست به دست هم بدیم نذاریم این مردم در این فشار زندگی کنن و مشکلاتشون رو حل کنیم. و خب این با اون نگاه امکان پذیره. در غیر اون صورت اگر منتظر باشیم که دولت پولی داشته باشه که این کار رو بکنه، خب غیر ممکنه و روز به روز نارسایی ها و مشکلات ما بیشتر خواهد شد.
آها، ببین جلال، میدونی وقتی اینا میان این حرفای عجیب غریب رو میزنن، من چی میشنوم کلا؟ اینو
راست میگی به خدا. شهرام، به نظرم باید با صدای یک یک مسئولی یه سری از این بلا 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 درست کنی تا هر موقع در بردشون حرف میزنیم همونو بریم به جای حرفشون.
آره، دست در نکنه. آخه اصلا چی میگه این؟ همه دست به دست هم بدن تا این وضعیتی که اینا واسه مملکت درست کردن و چی کارش کنن آخه؟
جوابش هم بلا 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 بلاست. حالا کاش این بزرگوار به این حد قناعت میکرد با همه این چیزایی که خودش داره تعریف میکنه، تازه یه جای دیگه حرفاش یه سری بلابلای عجیبتر هم گفت.
ما بر اساس اون چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری مشخص کرده و بارها گفتم و در خیلی جاها که ما باید تبدیل به یک کشور توسعه یافته بشیم، باید بتوانیم در منطقه در اقتصاد، علم و نوآوری اول بشیم. این نگاه باید در ما وجود داشته باشه و مدیریت جهادی و رفتاری که الهام بخش در منطقه باشه باید در ما بروز و ظهور داشته باشه. با شعار هم نمیشه.
بله، ببین جلال، میدونی چیه؟ من فکر کنم بعد اون دستکش بوکسامو بذارم اینجا کلا روی میز بمونه.
نه آره. نه، حالا ولش کن، بعدم دستت به اونا که نمیرسه که بخوای بزنیشون.
کاش میرسید.
چی نه 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 به خشونت و این حرفا به هر حال اینجا
ای بابا
واقعا ولی درجه تناقض تو حرفاش ترک دهنده است و خودت میگی وضعیت مملکت خرابه پول نداریم مدرسه بسازیم مردم بیا مدرسه بسازن ولی نتیجه‌گیریش عالی بود که شنیدی
بله من فکر کنم با این وضعیت هر چند وقت یه بار یه گلریزون برگزار میکنن مردم بیان پول بدن اینا باهاش کشور رو اداره کنن
آره والا البته در راستای ایجاد ترک در شنوندگان ایشون در ادامه بازم یه چرخش 180 درجه‌ای داشت تو حرفش
پروژه های بزرگ کشور رو هم نهایتاً اگر ما با نگاهی که الان به پول و اعتبار دولت باشه خب الان 45 سال از انقلاب گذشته به جایی نرسیدیم
چی شد؟ قرار قدرت اول منطقه بشیم به جایی رسیدیم نرسیدیم چی میگی شما آقا آخه چی میگی؟
ببین فکر کنم منظورش اینه که تو این 45 سال که نتونستن به جایی برسن خب. یه 45 سال دیگه وقت میخوان که به یه جایی برسن
آها بعد دوباره 45 سال دیگه میان میگن متاسفانه دشمنان نذاشتن ما به جایی برسیم یه 45 سال دیگه صبر کنی حتما ما میرسیم
پس مردم الان یه دو سه تا 45 سال دیگه به این جمهوری اسلامی بدهکارن نه
دیگه من واقعا باید برم اون دستکش بوکسمو پیدا کنم جلال
بوکس هم مشکلشون حل نمیشه اینا رو باید با بیل و کلنگ از جایی که نشستن بلندشون کرد
خب ببین پس بیل و کلنگا با شما من از طریق همون دستکش بوکس هم اقدام مقتضی رو انجام میدم که در نهایت به نتیجه قایی رسیده و با نظر مثبت طبق مقررات اقدام شد چی شد؟
پیچیده شد که ببین هفته پیش هم یادته که میگفتی پری هوا سه دور میزنی بعد جفت با میای تو صورت شما
آره آره آره
درگیر اون حرکتت هم اصلا از اون موقع ببین جاذبه زمین رو در نظر گرفتی چون خیلی طول میکشه اونجوری رو هوا
نه جلال جو شما خیالت راحت من جاذبه رو هم میزنم
یا جاذبه بود آره
آدم نسخه کوردی واسه من بیبی با خودت چی میگی اینو که زدیم خوش بندش بیا یه رو بکشیم آخ حالم خرابه تو موتش به حاله از کدوم زاقی گرفتی نوشه جونش حلالش آخ بیا به حلم آره پسر آخ خود چی برا میزر لطفمه موندار آخ خی جانه قدار آخ بیا به حلم آره پسر آخ خود چی برا میزر لطفمه موندار آخ خی جانه قدار
آقا این معلومه که نمیخوام مدرسه بسازن دیگه چون اگه بودجه مدرسه ها رو بخوام ببرن بالا بچه ها با سواد میشن بعد ممکنه سوال های سخت سخت بپرسن میدونی مثلا چرا اینقدر بودجه نظامی زیاده چرا غزه و یمن و لبنان و فلسطین و اینا اولویت دارن خب اینجوری هم که بودجه های مدرسه رو کم میکنن سوالام باش کم میشه دیگه یعنی با یه تیر دو نشون میزنن البته نه از اون تیرایی که بودجه چند برابر شده
فرید سلام
سلام بذار بیام بشین درود بر تو چه هوای سردی شده
هوا رو بلشون قرار بود ما فیفا یاد بدیم ما بشینیم با تیم مونیخ 1860 بایر مونیخ رو ببریم
چی شو
پیچوندی
ما رو پیچوندی
این بعد وعیده و کجا رفت
پیچوندی ما رو رفتی برای خودت با گوشیت دوباره بازی کردی
بله هفته پیش اندوره قهرمان شدم
آره مبارک ببین
سکه به هم میده وقتی قهرمان شدم سکه میده
بعد
سکه ها رو میتونم که باش جون بخرم
آها یعنی حتی به کریپتو اینا هم نمیرسه
بابا هم داخلی مصرف میشه
اوکی.
مصرف داخلی داره خب اون سری که ما حرف زدیم راجع به پلی استیشن و گیم و اینا یه سری چیزایی مونده بود که میخواستی این سری بگی
آره ببین یه چیزی مونده بود که خیلی بامزه است خریدنی هم نیست بله. اتفاقا این رستوران زنجیره پیتزاهات هست که
بله.
پیتزا زنگ میزنه پیاره برات اینا یه دستگاهی رو معرفی کردم
خوشمزه نیست انگار که پیتزا میپیشه لای نون بربری
یه سری چیزاشو برام نمیاد شبیه پیتزای ایران یکم کت و کلفت و اینا
آقا کلفتیش فقط اون خمیرش کلفته
آره دیگه
بقیه‌اش هم یه سری میریزم تو خمیر
پیتزا دوست نداره مهدی
خب
آره یه دستگاهی اومده معرفی کرده به نام پیتزا ورمر یعنی وارمر بله. اون چسبونده به هم دیگه که خیلی بامزه است شما میتونی اینو خیلی پی دی افشو گذاشته اون فایل چاپ سبودیش هم گذاشته که میتونی بری با یه پرینتر سبودی پرینتش بکنی و بذاری روی پلی استیشنت همون موقع که داری پلی استیشن مثلا بازی میکنی اینا دیدی که گرم میشه خب
بله.
دستگاه اصولا گرم میشه اینو میگه آقا پیتزا تو بذار روی اینجا یا هر غذایی داری بذار جلو گرم بمونی که داری بازی میکنی این پیتزا رو ورداری بخوری و عشق و صفا پیتزا از دهن نیفته
چرب و چیل نمیشه اون بر نمیداری
چیز دیگه برش میداری میشه اینجوریش دیگه.
راست میگی.
جدا پرینتش کردی، میذاریش روی دستگاه،
استفاده بهینه از انرژی.
بله. بله. دیگه لازم نیست بذاری تو مایکروویو چیزی. اونجا هم گرم نگهش میداره.
بریم سراغ
وایس تا داریم داستان گیمینگ میمینگ و اینا رو میگیم. یه چیز دیگه هم بگم. یه شرکتی هست به نام کولر ماستر که گیمرها خب میشناسنش. اصولا دستگاهی گیمینگ تکنولوژی بالا و درست حسابی اینا تولید میکنه. اومده یه کیوسکی درست کرده به نام اورب اکس که یه حالت فضایی داره، یه حالت مثل یک صندلیه که توی یک چی میگن یه چیز دیگردی مثل تخم مرغ،
بله،
ولی خیلی فضایی و زیبا.
یه تخم مرغ یه ذره بیزیه،
اونم همینطور دیگه، یه همچین حالیه.
آها، یه همچین حالیه.
که اندازه سه تا مانیتور جا داره و سیستمت میاد توش و همه این پورتای یو اس بی اینا توشه، میتونی نمیدونم کارت گرافیکتو ارتقا بدی فلان کنی اینا، ولی اون تو میشینی و میری توی دنیای بازیت، سر و صدات بیرون نمیاد، فلان نمیشه، دیگه حال میکنی برای خودت اونجا. یکی دستگاه لوکس خیلی قرتیه که اخیرا فکر میکنم تو ایران هم ازش رونمایی شده، اگه کسی خیلی جدی بازی میکنه،
بله،
میخواد بره تو لاک خودش میتونه بره. البته دستگاهش حالا یکم حالت گیمینگ داره، ولی کسایی که میخوان کار بکنن و کسی هم حال مزاحمشون نشه اینو برن در لاک خودشون کار بکنن هم میتونن از این سیستم میز و این صندلی کیوسکی اوربکس هم استفاده کنن.
بله.
این از این. حالا میخوام ببرمت در یک دنیای هنر و این حرفا.
به
به به
به به
بیتلا رو که میشناسی؟
کدومشون؟
کنوشنو دوست داریم. آره دیگه، گروه بیتلز خب میدونیم که جان لنون دیگه نیست،
بله،
خیلی وقته که نیست و خواننده فقید گروه بیتلز. اینا یک آهنگ رو در 1970 میلادی میان درست میکنن به اسم Now and Then که همین به تازگی هم منتشر شده، شنونده ها میتونن گوش بدن یا بعدش شعرها بسنن میتونن پلی کنن.
آره بسنن
گوش بکنن. و این آهنگ مونده بوده رو دستشون، نمیدونستن باش چی کار بکنن.
چرا مونده بوده رو دستشون؟
به خاطر که کیفیتش بد بوده و نمیتونستن اینو منتشرش بکنن. علت اصلش هم این بوده که صدا و موزیک به هم دیگه چسبیده بود.
با صدای خود
آقای جان لنون.
جان لنون بوده.
آره. خلاصه آقای پل مک‌کارتنی میاد، عضو دیگه گروه،
بله،
میاد و با استفاده از هوش مصنوعی این صدا رو از موزیک جدا میکنن که صدای استاد داشته باشن جدا، موزیک هم جدا دوباره تنظیم میکنن، ضبط میکنن و یه کیفیت خیلی خوبی که تا حالا اصلا ما بیتلا رو اینجوری نشنیدیم.
شهرام داره هر هفته اینجا میکنه این بیتلا، تازه الان به فکرشون رسیده همچین کاری بکنن.
یه گرمی باید به شهرام بدن دیگه،
بیشتر کیلویی باید بهش بدن نه گرمی. شهرام جان به تو باید کیلویی داد نه گرمی. خب
آره واقعا خدا تو میان صدای پیانو رو از صدای آقای جان لنون جدا میکنن و موزیک رو درست میکنن و منتشر میکنن و الان این آهنگ Now and Then شده چی میگن نامزد برای جایزه گرمی برای بهترین آهنگ سال و بهترین آهنگ راک سال. ممکنه که دوتا گرمی ببره. البته توی قوانین گرمی میگن که فقط خالقان انسانی میتونن جایزه ببرن، ولی خب استفاده از هوش مصنوعی فقط برای اینه که بشه مثلا موزیکو ارائه داد، وگرنه خب شعر رو خودشون نوشتن، موزیکا رو خودشون ساختن. آره صرفا از بلد. تکنولوژی استفاده کردن برای اینکه راحت‌تر بتونن منتشرش کنن. اینم یه خبر
خیلی هم
عالی، هنری و بیتلی و
بشنویم.
Now and Then.
داره میریزه.
آره میریزه.
داره میریزه داره ملک میریزه باشا داره شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه؟ آقازاده داره میریزه دوستان، چون خبر اومده که آقای یوسف پزشکیان فرزند برومند جناب رئیس جمهوری فعلی نظام یه حکم کوچولو گرفته از رئیس دفتر باباش و تو اون حکم با عنایت به توانمندیهاش و نمیدونم چیش به عنوان دستیار رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شده ایشون. تازه یکی از اعضای دفتر رئیس جمهور هم در دفاع از این انتصاب گفته این آقا یوسف یعنی شازده پسر بابا رئیس جمهورش با وجود تحصیلات و منزلت اجتماعی عالی که داره برای کمک به رئیس جمهور این مسئولیت رو پذیرفته. واقعا باید ما هم از یوسف جان تشکر کنیم، حالا که اینجوریه که انقدر گذشت کرده، انقدر روی موقعیت‌های خفنی که داشته پا گذاشته و رفت کمک باباش، چون واقعا بین این چند میلیون جوان تحصیل کرده و خفنی که تو مملکت داریم هیچکی مثل یوسف نمیتونه به باباش کمک کنه. باریکلا یوسف. البته یادمون نره که قبل از اینا داماد رئیس جمهورونم به عنوان دستیار اجرایی دفتر پدرزنش یعنی آقا مسعود انتخاب شده. از وقتی که این خبرم اومد رفیق رفقا این آقا یوسف هم شروع کردن دارن تو توییتر یا همون ایکس از پاک دستی و توانایی های یوسف جون می نویسن و اینکه چقدر این بچه توانا و با کفایته. حالا ما که یوسف جون رو نمیشناسیم، ایشالا که همین جوریه که رفقاش میگن، ولی خب سوالی که پیش میاد اینه که این شازده پسر و اون شازده دوماد حتما برای اینکه کمک بابا جونشون باشن باید حکم زده میشد براشون با حقوق و مزایا و حق ماموریت و این حرفا. نمیشد همجوری شبا که باباشون نشسته داره چای میخوره مثلا جور تلویزیون اینا برن بهش بگن در گوشش بابا این کار نکن اون کار بکن، یا مثلا بهش مشاوره بدن. حالا همینا اگه مثلا اون رئیسی این کار کرده بود کشته بودن خودشون ها که وای ببینید چقدر این اونوریا فامیل بازش یعنی خوب پرورم مردم به ما رأی بدین ما اینجوری نیستیم. ولی خب دیگه فعلا که تا انتخابات بعدی کلی مونده و به نظرم میاد توی انتخاب هلیکوپترای رئیس جمهور فعلی هم وسواس خاصی داره به خرج داده میشه تا یه وقت ایشون هم یه وقت هلیکوپتر تراپی اینا نشه. منم نمیدونم دارم اصلا این چرا این حرف رو میزنم. الان مشکل مملکت ما واقعا پسر و داماد پزشکیانن نیستن هستن؟ چی بگم والا منم فیوز پروندم دیگه از دستیم. میر سلیم داره میریزه دوستان، اونم از چه نوعی؟ از نوع رو اعصابش. این آقا سید مصطفی میر سلیم که واقعا یکی از کسایی که آدم فکر میکنه به طور مستقیم از صدر اسلام پرتاب شده به زمان فعلی، یه مصاحبه کرده این هفته و اونجا واقعا نشون داده که از دست مردم ایران خیلی دلخونی هم داره ایشون.
آدم داره از خودروی شخصیشون استفاده میکنن برای ترابری روزمرهشون، از خونهشون داره میان محیط کار محیط تحصیل، دور از خودروی شخصی استفاده میکنن. ضرورتی ندارد که از خودش استفاده بشه این سیاسی ابلاغ که از ترابری عمومی استفاده بشه.
بله حرفی که استاد داره میزنه به طور کلی درست ها، ولی حالا دیگه هممون از کیفیت وسایل نقلیه عمومی مملکت خبر داریم و مردم هم اینجوری نیستن که اگه همه چی سر جای خودش باشه برن ماشیناشون رو بردارن بیارن تو اون ترافیکای سرسام‌آور و قرص اعصاب لازم بشن. اما مشکل اینجا نیست دوستان، مشکل بعدشه که خبرنگار یه سوالی از آقا سید مصطفی میپرسه.
من که الان نمیتونم استفاده بکنم. مشکلی که دارم من این است که من سوزوت که دارم میام بیرون ناگزیر هستم که سر وقت سر کارم برسم به خاطر شرایطی که انزلی کاری دارم. ناگزیرم از خودی که خودی شخصی هم نیست، خودی در واقع تشکیلات سازمانی است دارم براش کار میکنم.
بله فهمیدید مشکل چیه؟ آقا سید مصطفی صبح زود که بقیه مردم خوابن بیداره و پا میشه میره سر کار، تازه ماشین خودش هم آتیش نمیکنه بیاد تو ترافیک، ماشین اداره زیر پاشه که وقت خدایی نکرده پول بنزین و استهلاک و اینا هم نده مثل مردم عادی. آخه مردم عزیز انصاف هم خوب چیزیه، شما ها میذارید لنگ زور تازه از خونه میزنید بیرون، اگرم تازه وقت صبح زود میایید بیرون فقط به قصد رفتن به کوه و پارک و شهر بازی و عشق و حال و فسق و فجوره. بر اساس آمارهای شخمی تخیلی که ما داریم اینجا از بین 85 میلیون نفر ایرانی فقط یه سری مسئول هستن تو کشور که صبح زود مجبورن حیوانکی ها بیان بیرون از خونه و برن سر کار که اونا نوشید جونشون اصلا قدمشون چیز ما رو همون تخم چشم آقا مصطفی هستن. اینا بیان با ماشینای دولتی گاز بدن برن سر کار تا چیکار کنن دوستان؟ تا
خدمت کنم به امت اسلام. بله دوستان، من واقعا نمیتونم از آقا مصطفی و شرکا چطور تشکر کنم. به زبان فارسی که ایشون سختشه، چون فرانسش بهتر فکر کنن.
ici je vous parle au nom d'une grande nation d'un pays fort ancien
بله. مرسی بوکو. مرسی مصطفی. من متاسفانه فرانسوی بلد نیستم، ولی به فارسی از آقا مصطفی معذرت میخوام که مردم همش دنگ ظهر از خواب پا میشن، تازه دیدم که پا میشن ماشینای شخصیشونو میارن بیرون. ببخش ما رو آقا مصطفی. آقا مصطفی ما رو دور ننداز. آقا مصطفی. ای آقا. بازم داره فیلتر شکن میریزه دوستان، چون تازه اگه منم اینجا از دست فیلتر و فیلتر شکن ها دست بردارم، خانم سخنگوی دولت ولکنش اتصالی کرده و اومده مثل چی داره در مورد فلسفه فیلترینگ برامون توضیح میده.
میشه یه فیلترینگ برای صیانت است، یعنی در راستای کاهش آسیب‌هایی هست که اعم از در یک مقطع زمانی شامل موضوعات امنیتی که یه چیزی شبیه به حکومت نظامی در یه مقطع کاملا قابل قبوله.
کاش یکم یواش میگفت، من داشتم نوت برمی‌داشتم. کلاس درس مگه خانم؟ خوبه ها، اسم فیلترینگ رو گذاشتن طرح صیانت که یه وقت کسی فکر بدی در موردش نکنه. مثل اینکه یکی بره شطرنج بخوابونه تو گوش یکی دیگه، بعد طرف بگه فلان فلان شده چرا میزنی، اون یکی بگه نه اصلا من نزدم که، این طرح اصابته. تو طرح اصابت کف دست من با پوست صورت تو اصابت میکنه. چک نخوردی که شما. اجازه بدین خانم دکتر، البته بازم دارن توضیح میدن برام.
موضوع دیگه امنیتی هست که باید امنیت روانی رو بتونه ایجاد بکنه. من دو تا عدد بگم به نقل از در واقع منابع معتبر. 85% از مردم از فیلتر شکن استفاده میکنند و حدود 20,000 میلیارد تومان گردش مالی فروش فیلتر شکن هست.
خب یعنی خود تو هم پس میدونید که 85% مردم ایران دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن. این یعنی چی؟ یعنی از هر 10 نفر ایرانی 8 نفر، نصفشون، از هر 1 نفر ایرانی 85% نفرشون چی شد؟ خلاصه این جمعیت عظیم از مردم ایران اون ممنوعیت هایی که شما در راه استفاده از اینترنت گذاشتید رو قبول ندارن و تازه دارن 20,000 میلیارد تومان هم پول میدن تا شما رو چیکار کنن؟ دور بزنن. خب این معنی چی خانم دکتر؟ میگم وقتی این حرف رو میزنی شما احساس نمیکنی مثلا مدل حرف زدنت نباید اینقدر حق به جانب و همچی سرکلاسی و استادوار باشه؟ یه معذرت خواهی ایمون نشه مثلا، یه حالت خجالت زده ای چیزی؟ نه راه نداره؟ راست میگی، تو جمهوری اسلامی شما هر وقت اصلا مسئول خجالت زده دیدید باید اون موقع احساس خطر بکنید که یه چیزی داره اشتباه میشه این وسط، یکی یه جایی یه فاز و نولی رو عوضی زده، یاد میدونم یه مثبت منفی اشتباه کرده که اینا خجالت کشتن. اصلا منم اینجا کلم دارم عوضی میزنم، خودم نمیدونم دارم دنبال چی میگردم. به خدا اصلا من بگم شما خوبید ما بدیم؟ خوب عزیزان، تازه صدا و سیما نظرسنجی هم برگزار کرده همین دیروز بیروزا و بر اساس اون 72% مخاطباش گفتن موافق فیلترینگ اینستاگرامن که خیلی باحاله. بعد من اینجا میام میگم اله بله جیم بله، واقعا دنبال چی هستم من اینجا؟ خودم نمیدونم. بعد میگی چرا داری میریزه؟ والله به خدا
یه هشی میخوام میریزنم دارم تو سده میریزه برام، میریزه برام بازم خالی میشه، بازم میریزه برام بچی عواصمون میخوام میریزه الان بازم تو تو خط میگم میریزه پرام میریزه برام، میریزه برام بازم خالی میشه، بازم میریزه برام.
خب ممنونم که به کافه خودتون کافه فردا گوش بکنید. ساعت 11:28 به وقت ایران عزیزمون و همین الان اگه دوست دارید به صورت زنده به برنامه گوش کنید، به غیر از حالا از طریق رادیو، در تلگرام هم داره به صورت زنده پخش میشه، در تلگرام رادیو فردا و در تلگرام کافه فردا، هر دو داره پخش میشه. اگه دوست دارید از اونجا گوش بدید و میدونید که در انواع و اقسام پادگیرها از کست باکس و اپل پادکست و نمیدونم چی اسپاتیفای و همه جا میتونید کافه فردا رو، برنامه‌های قبلی رو، این برنامه‌ای که امروز پخش میشه، همه اینها بعداً به صورت غیر زنده قابل گوش دادنه. من یکی دوتا کامنت بخونم از دوستانی که زحمت کشیدن برامون تو اینستاگرام و تلگرام کامنت گذاشتن در جواب به سوال برنامه در مورد حرفای پزشکیان در مورد اینکه پول ندارن که مدرسه بسازن و و وضعشون خرابه. جواب دادن دوستان بهمون، خانم فرناز گفتن که اینا فقط برای ملت خودشون بودجه ندارن و همیشه خزانه هاشون خالیه، ولی برای یاران نیابتیشون پول دارن. شیما گفته منظورش این بوده بعد از همه دزدی‌ها و بودجه نظامی و حوزه علمیه و صدا و سیما و حفظ آثار امام و اینا دیگه برای مردم و مدرسه‌سازی پول نداریم. الی گفته که مرغ ما تخم نمیذاره ولی گاومون هر روز میزاد، به نقل از حسین پناهی، همون ژانر حرفای چی میگن کلمات قصار. هم خانوم هم ماشاءالله پرچم خانوما بالاست. عرضم به حضورتون بذار از آقایونم پیدا کنم. مهرداد گفته که رضا شاه با اندک مالیات بر قند و چای تونل کندوان رو با بیل و کلنگ ساخت. خب از هر چه بگذریم سخن ملینا خوشتر است که رفته سراغ میز مجله و اونجا داره آماده میشه که برامون یه سری حرفای خوب خوب بزنه. بریم ببینیم چه خبره.
خوش اومدید به میز مجله. گاردین بخشی داره به اسم A Moment That Changed Me که توش آدم‌های مختلف داستان‌هایی از زندگیشون رو تعریف می‌کنن، لحظاتی که باعث تغییر شخصیتشون یا دیدگاهشون به دنیا شده. توی این بخش هر کسی از تجربه‌ای صحبت می‌کنه که نقطه عطفی در زندگیش بوده و باعث شده به چیزی که می‌شناخته و باور داشته از زاویه جدید نگاه کنه. شی نصیر نویسنده چینی که حالا در استرالیا زندگی میکنه توی مقاله‌ای که در همین بخش گاردین منتشر شده از تجربه خودش توی زندگی در چین و تأثیر سیاست تک فرزندی صحبت میکنه. شی در این مقاله تعریف میکنه که وقتی 7 ساله بود فهمید که سیاست تک فرزندی که از سال 1979 تا 2015 در چین اعمال شد چطور زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار داد و مشکلات زیادی رو به وجود آورد. خب پس اجازه بدین در ادامه داستان این سیاست رو از زبان خود این نویسنده براتون تعریف کنم. لحظه‌ای که مرا تغییر داد. وقتی 7 ساله بودم حقیقت سیاست تک فرزندی چین رو دیدم و درد والدینم رو احساس کردم. یه بعد از ظهر بهاری توی سال 1997 وقتی من و همکلاسی 7 سالم توی یه پارک کوچیک توی محلمون در شانگهای بازی می کردیم، اون یه چیزی به من گفت که ذهنم رو به طور کامل مشغول کرد. اون به من گفت به من اجازه دادن که یه برادر یا خواهر کوچیک‌تر داشته باشم. با شنیدن این حرف حسابی شوکه شدم. هیچ کدوم از بچه های همسن و سال من خواهر یا برادری نداشتن به جز یه جفت دوقلو که تو مدرسه بودن. مردم معمولاً از کلمه های خواهر و برادر برای اشاره به پسر یا دخترموی خودشون استفاده می کردن. داشتن خواهر یا برادر اصلاً مفهوم معمولی و پذیرفته شده نبود، بلکه یه چیز عجیب و قدیمی بود و حتی ممکن بود باعث شرمساری بشه، چون این کارو فقط نسل های پیشین درست قبل از اجرای سیاست تک فرزندی در سال 1980 انجام می دادن. اون موقع والدینم گواهی افتخاری تک فرزندیمون رو توی کشوی پایین میذاشتن کنار شناسنامم، همون گواهی قرمزی که روش با حروف طلایی نوشته شده بود. اینطوری میشد گفت که اونها شهروندای خوبی بودن چون طبق قانون فقط یه فرزند داشتن. همکلاسیمون روز در حالی که دست استخونیش رو تکون میداد گفت من یه مشکل مادرزادی دارم. اون لاغرترین بچه کلاس بود. دلم پیچ خورد. آفتاب داشت میتابید. درختای چنار و مگنولیاها گل داده بودن. ولی تو همون لحظه متوجه شدم که همکلاسی ممکنه زودتر از همه بمیره و به همین خاطر خانوادش اجازه داشتن بچه دومی هم داشته باشن. از همون لحظه بود که دیگه نمیتونستم سیاست تک فرزندی رو مثل قبل طبیعی ببینم. ناگهان مجبور شدم به دختر بودن خودم دقیق تر نگاه کنم. من اصلا قرار نبود به دنیا بیام. سال 1986، 4 سال قبل از تولدم، مادرم باردار بود و یه پسر توی شکمش داشت. اما یه روز موقعی که سوار گاری قدیمی توی یه جاده ناهموار بود، براش مشکل پیش اومد و خون ریزی کرد. مادرم همیشه این داستان رو برام تعریف می‌کرد و اون پسر رو برادر من مینامید، اما همیشه با یه لبخند روی لبش، چون ناراحت نبود. منم هیچ‌وقت احساس ناراحتی نمی‌کردم. تنها چیزی که گاهی اذیتم می‌کرد این بود که وقتی نمی‌تونستم انتظاراتش رو برآورده کنم می‌گفت زندگیم بهتر بود اگه برادرت زنده می‌موند. من هیچ‌وقت نمی‌دونستم که مادرم چقدر آرزو داشت بچه‌های بیشتری داشته باشه. پدرم اغلب من رو پسر صدا می زد. توضیح می داد که توی زبان چینی کلمه نیوئر یعنی دختر، از دو بخش نیو به معنی زن و ار به معنی فرزند یا پسر تشکیل شده. می گفت که پسر مؤنث هم یه جور پسر به حساب میاد، که خب وقتی من رو پسرش خطاب می کرد در واقع هیچ اشتباهی نمی کرد. توی دوران بچگیم خیلی وقتا می شنیدم که به مامان می گفت من رو طوری بزرگ می کنه که انگار یه پسرم. من هیچ وقت نمی فهمیدم که پدرم تلاش می کنه تا آرزوی داشتن پسر رو پنهان کنه. اونطوری که اون می خواست من باور کرده بودم که پسرشم، پسر مؤنث او، و در عمل تنها پسرش تحت سیاست تک فرزندی. من هیچ وقت ناراحت نمی شدم تا اون روز بهاری توی پارک. سیاست تک فرزندی چین که از سال 1979 تا 2015 اجرا می شد تغییرات بزرگی توی جامعه ایجاد کرد. این قانون به خانواده ها اجازه می داد فقط یه بچه داشته باشن و هدفش کنترل جمعیت و مدیریت منابع بود. اما این سیاست مشکلات زیادی رو هم به همراه داشت. یکی از بزرگترین مشکلاتش این بود که خانواده ها بیشتر فرزند پسر می خواستن تا دختر. به همین دلیل توی روستاها خیلی از دخترها به قتل رسیدن یا سقط جنین شدن، چون به خاطر فرهنگ و نیاز به نیروی کار داشتن پسر خیلی مهمتر و مطلوبتر از دختر بود. وقتی 7 سالم بود اصلا نمیدونستم چی به چیه. این اتفاقاتی که حول سیاست تک فرزندی میافتاد چیزی نبود که مردم بتونن توی رسانه ها ببینن یا بشنون، ولی یه حس عجیب و غریب توی پارک داشتم که انگار یه چیزی داره اشتباه میشه و هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. اون موقع نمیفهمیدم که خیلی زود خانواده عموم هم قراره همون تصمیمی رو بگیرن که خانواده همکلاسیم گرفته بودن. آخر همون سال پسر عموی 15 سالم برادر لولو متوجه شد که تومار مغزی داره. پزشک سریع به پدر و مادرش گفت که حالا میتونید یه بچه دیگه هم داشته باشید. چطور میتونستن؟ همه بچه ها تک فرزند بودن. برادر لولو و همه همسن و سالای اون فقط یه فرزند برای خانواده بودن. برای عموم و زنش که توی دهه 4 زندگیشون بودن، حتی فکر کردن به این که بخوان دوباره بچه دار بشن وقتی پسرشون حالش انقدر بد بود کار سختی بود. این یعنی داشتن به پسرشون میگفتن که به مرگ نزدیکه. به همین دلیل هیچ وقت به این فکر نیفتادن که شاید بخوان بچه دوم داشته باشن. در عوض همه ی تلاششون رو کردن تا باقی مونده ی زندگی پسرشون رو باهاش خوش بگذرونن و به بهترین شکل ازش مراقبت کنن. سالها طول کشید تا متوجه شم که پدرم چقدر تلاش میکرد تا آرزوی داشتن یه پسر رو پنهان کنه. این رفتارش حتی باعث شده بود از خیلی از مردای همدورش هم روشنفکتر و باهوشتر به نظر برسه. اما ماجرا فقط به پدرم محدود نمیشد. سالها طول کشید تا بتونم رفتار تند مادرم رو درک کنم و ببخشم. اون هیچ وقت کنترل زیادی روی زندگیش نداشت و باید احساس بی‌عدالتی و دلتنگی رو توی دلش نگه می‌داشت، چون فقط یه چیز می‌خواست: فرزند بیشتر. حالا که خودم مادر شدم و یه بار تجربه سقط جنین رو داشتم، میدونم که برای پسر 2 سالم خیلی راحت تر میتونم خواهر یا برادر بیارم. میتونم براش تلاش کنم و این انتخاب برای من و نسل من خیلی آسونه. سیاست تک فرزندی دیگه به تاریخ پیوسته و من دیگه در چین زندگی نمی کنم. اما یه چیزی هنوز باهامه و اون همون آسیبیه که نسلهای قبلی ازش رنج کشیدن. اون روز بهاری توی پارک وقتی فهمیدم که خانواده هایی که توی شرایط سخت بودن اجازه داشتن خواهر یا برادر داشته باشن خیلی بهم برخورد. یه مدت طول کشید تا بتونم این قضیه رو هضم کنم. در واقع وقتی که به استرالیا مهاجرت کردم و نوجوان شدم، تازه متوجه شدم که گواهی تک فرزندی اصلاً هم چیز خوب و محترمانه و ارزشمندی نیست. اینجا توی کشورهای دیگه خانواده ها میتونستن بچه های بیشتری داشته باشن فقط چون انتخاب خودشون بود، و به خاطر همین آزادی انتخاب هم که شده هر روز که از خواب بلند میشم شکرگزارم و خوشحالم که توی این دنیا هستم. خب داستان این نویسنده چینی رو با هم مرور کردیم، اما این رو هم باید گفت که جمعیت در چین همیشه یه موضوع سیاسی پررنگ بوده. بعد از به قدرت رسیدن حزب کمونیست در سال 1949، دولت چین جمعیت رو بیشتر به عنوان یه عدد میدید تا مجموعه ای از انسانهایی با حقوق و خواسته های فردی. در دوران ماو سیاست های تشویقی برای افزایش جمعیت اعمال شد. خانواده ها به داشتن فرزند بیشتر ترغیب می شدن تا نیروی کار و ارتش تقویت بشه، که همین باعث 2 برابر شدن جمعیت چین طی 3 دهه شد و جمعیت این کشور رو به 1 میلیارد نفر رسوند. اما اواخر دهه 1970 رهبران چین متوجه شدند که رشد بی‌رویه جمعیت میتونه یه مانع جدی برای توسعه اقتصادی بشه. برای همین هم از سال 1979 سیاست تک فرزندی اجرا شد. این قانون قرار بود یه راه حل موقتی باشه، اما تبدیل شد به یکی از طولانی ترین و بحث برانگیز ترین سیاست های اجتماعی دولت چین. این سیاست جامعه رو حسابی تغییر داد. نسل هایی بزرگ شدن که نه خواهر داشتن نه برادر و خیلی از سنت های خانوادگی از بین رفت. بالاخره در سال 2015 چین سیاست تک فرزندی رو لغو کرد و اجازه داد خانواده ها دو تا و بعد حتی تا سه بچه داشته باشن، اما این تغییر هم نتیجه نداشت. زندگی مدرن، هزینه های بالای بچه داری و اولویت جوان ها برای پیشرفت شغلی و استقلال باعث شده خیلی از جوان های چینی قید خانواده بزرگتر رو بزنن. از طرف دیگه عدم تعادل جنسیتی که سیاست های قبلی ایجاد کرده بود مشکل رو پیچیده تر کرده. توی خیلی از مناطق روستایی مردا نمیتونن همسر پیدا کنن و جمعیت سال خورده هم فشار زیادی روی این نسل تک فرزندی گذاشته، چون باید به تنهایی از والدینشون مراقبت کنن. دولت هرچقدر هم که با یارانه تخفیف‌های مالیاتی یا مشوق‌های دیگه سعی کرده مردم رو به داشتن بچه بیشتر ترغیب کنه، موفقیت چندانی نداشته. بحران جمعیتی چین همچنان یه چالش بزرگه و اثرات سیاست تک فرزندی مثل یه سایه سنگین هنوز روی جامعه و اقتصاد این کشور حس میشه و این پدیده یه که شاید مشابه اون رو در ایران امروز هم بشه به خوبی مشاهده کرد.
If I tell you say I love you, no day for me younger, oh younger. No tell me no 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 no, oh 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 oh. Baby come give me your lo 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 lo, oh 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 oh. You got me like oh 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 oh. Shawty come give me your lo 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 lo, oh 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 oh. I see this fine girl for my party, she wear yellow. Other girl did they do too much, but this girl mellow. Now you might find situation I go use, they tell I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I phone for one? Then I start to feel a bum bum one. When she dey give me small small one, I know since so she stop it, bust it down one one. When she feeling me stick on one, cause her friends go they got my life chain gone one. When they got my life chain gone one.
بله. خب دوستان، حتما یادتون هست که تو آذر ماه 1399 یک عدد نیسان آبی به اذن خدا و بدون دخالت دست شروع کرد به شلیک به سمت ماشینی که کی توش بود؟ محسن فخری زاده، یکی از شخصیت‌های اصلی برنامه هسته‌ای نظام، و شربت شهادت رو به ایشون چیز کرد دیگه.
بله، حالا اتفاقی که افتاده اینه که وزیر اطلاعات وقت یعنی محمود علوی اومده یه حرفای عجیبی زده در مورد اون ماجرا.
در مورد شهید فخری زاده فرق میکرد. ما شهید فخری زاده هم قبلش اطلاعاتی داشتیم و دادیم خدمات اعظممون، هم بعدش تمام چهره هایی که در عملیات ترور، چه در مرحله تدارکات، چه در مرحله عملیات و چه در مرحله خروج از کشور، اینا رو همه رو شناسایی کرد. اما با یک دشمن هوشیار قهاری مواجه بودیم که نوعا نیم ساعت قبل از این که ما به اینها برسیم و روی اینا عمل بکنیم، اینها صحنه رو خالی میکردن.
عجیب، یعنی همیشه اینا نیم ساعت از دشمن قهارشون عقب بودن. خب نمیشد این دفعه یه ساعت زودتر برن سر قرار؟
خب اونا میدیدن اینا سر قرارن، نمیومدن سر قرار را دیگه. ای بابا.
خب پس همون نیم ساعت زودتر میرفتن یه جایی به هم میرسیدن دیگه. بعد اینا از کجا میدونستن که اونا نیم ساعت پیش چی میزدن؟
یه
از من دستگاه فرارسنج که او داشتن که کارشون به اینجا نمی رسید. به هر حال ما هم تو زندگیمون سابقه قرارهای سرکاری و اینا داریم، یه بار دوبار دیگه نه اندازه اینا. آخه
خب آقا جلال، از قرارهای سرکاری تو برامون تعریف کنید ببینیم.
آره، در مورد مسائل امنیت ملی و اینا حرف میزنیم و درگیری ایران و اسرائیل. مسائل پوچ و اهمیت من جاش اینجا نیست.
جاش کجاست؟ خودت سر بحثو باز کردی، بذار بگیم راست.
ول نمی‌کنین نه شما، من غلط کردم. برای اینکه ملینا دست از سر قرارهای سرکاری من
برداره، اجازه بدین حالا که بحث درگیری ایران و اسرائیل شد، صحبت‌های یه برادری رو گوش کنیم که از این ارزشی پرزشی‌ها داره در مورد قدرت اسرائیل حرف میزنه ایشون.
اولا دوستان فکر می‌کنن مثلا کار نظامی کردن با اسرائیل پلی‌استیشن بازی کردنه. شما قدرت اسرائیل قدرت نظامی غربه. اصلا شوخی بر ما سال گذشته ای که دوستان حزب الله به ما میگفت شما ایرانی اصلا در نادانی به سر میاد در مورد قدرت اسرائیل شوخی میکنید و دارید میبینید نیروی حزب الله رو ترور میکنه قبل از اینی که خود اینا بدونن چه خبر، اعلام میکنه که ترور موفقیت آمیز بود یا نه. ماجرای پیجر، ماجرای بقیه اوصافی که داره.
بله بله، این حرفای مهدی افراز بود، مدیر پژوهشکده باقرالعلوم.
آره دیگه، وقتی خودیاشون دارن این حرفا رو میزنن فکر کنم معلومه که خیلی فشار اومده، اونم به کجا؟
حتما به چند جا.
اسرائیل برای زدن ستاره خلیج فارس که جزء بانک اهداف اصلیه یکه که 70% بمب بنزین کشور از مدار خارج میشه. ستاره خلیج فارس اصلا اسرائیل نیاز به ورود نداره، از همون پایگاه بحرین بمب رو بلند میکنه رها میکنه، 300 کیلومتر هم در سطح میتونه حرکت کنه مستقیم میزنه. مگه پدافندی که مثلا ما داریم مثلا حزب الله نداشت؟ پدافند ویژه ما نداریم، فکر نکنید.
راست میگه، البته یه چیزای درب و داغونی داشتن که خب اونا رو هم ظاهرا اسرائیل تو آخرین حمله‌ای که کرد به ایران زد هشتبلکوشون کرد.
خب همین که هشتبلکوشون کرد دیگه فکر کنم برگردیم به بحث قرارای شما، یا هنوز ادامه داره این بحث هشتبلکو؟
برادر افراز داره هنوز حرف، هنوز داره ادامه میده. اجازه بده بشنوم.
دوستانمون امشب تماس گرفتن سوریه، آوارگان شیعه علاقمند به حزب الله که الان تو هتلای دمشق ساکنن بالا تا پایین همه جا دارن فحش میدن، اولا ایران و بقیه هم. بعد خب زندگیشون همه چیزشون جنگ رو خیلی شوخی گرفتیم.
بد شد که فکر کنم در این زمینه هم به نظرم بود استراتژیکشون در کل منطقه خیلی موفق عمل کرده،
در زمینه فوش خوردن دیگه.
آره آره دیگه، قبلنا تو کل ایران صبح تا شب مردم از خجالتشون در میبودن، ولی الان موفق شدن درصد فحشندگیشون رو در کل خاورمیانه ببرن بالا.
بله درسته، اسنادش هم موجوده، هر کیم قبول نداره اینها. حاج آقا پنامیان بله. داره توضیح میده،
گفتن آقا ما تحقیق کردیم 99.5% فحش ها، ناسزا ها، دری بری ها، جسارت ها، حرمت شکنی ها شخص مقام معظم رهبریه.
حالا فکر کن این ماجرا منتقل شده به کل خاورمیانه، آخه شخص مقام معظم رهبریشون فکر کنم خیلی داره اذیت میشه.
بله خیلی تموم شد. آره. خب می‌خواستی برامون از اون قرارای سرکاریت بگی؟
ای بابا ول نمی‌کنی چرا؟ بابا هر کی نقاط ضعفی در گذشته خودش داره دیگه. ملنا جان به قول حضرت امام میزان حال فعلی افراد.
نخه جلال جز خبرانی است اینجا در کافه فردا، ما شفاف سازی می‌کنیم.
به قول بچه‌ها با ولم کن، ولم ولم کن. کجاست اون گلوم کارم کن بتا ولم شرش دفع فنسی وای I can't see why چرا پلمسی بیا جلو مال دنسی دنبولیه ولی دنبولی نی یه فضا میزنن هی بام تو بینی زامبی یا هالووینی میریزن باز رو سینی پس دابولی چیرز واو بده من سیگار بگو این بد خواب بزن سیکار چطور میریم بالا ما بیلی کار میسوزه بنزینه توی زیپا اینجا دود چشه توی خونن میذارم بوست پچه روی گونم نایس بولم نایس بولم سوار الکل مولکولم باولم کن باولم باولم کن باولم کجاست اون گلون کارم کن داد تا ولم کن باولم باولم کن باولم کجاست اون گلون کارم کن باولم کن باولم کن ملنا ولم کن بسته دیگه. بابا هر کی نقطه ضعفی داره
خواهش میکنم.
حالا حرف از نقطه ضعف شد، تو رابطت با هری پاتر چطوره؟
چی شده؟ حالا من از هری پاتر فقط میدونم که یه چوب داره دیگه، بقیهشو اطلاعی ندارم.
یه مدرسه ای دارم به اسم مدرسه هاگوارت و از این حرفا من اینا هم شنیدم از دوروبریا، ولی راستش منم سالهاست دارم تلاش میکنم، ضمن اینکه البته با اون خانم نویسندش که الان اسمش یادم نمیاد خیلی حسودی میشه به عنوان حالا کسی که دوست داره به نویسندگی علاقه مندم، چون خیلی داستان نویسنده شدنش و موفقیت هری پاتر خیلی داستان جالبیه، ولی
اینم نقطه ضعف ماست دیگه. آره دیگه
به هر حال با ولم کن. آره به هری پاتر هم باید بگیم با ولم کن، ولی مهدی ظاهرا قراره برامون یکم توضیح بده، شاید نظرمون در انتهای میز سریال
بله
عوض بشه،
شاید ببینیم چی
میخواد در مورد هری پاتر برامون حرف بزنه. بریم ببینیم چه خبره.
بار دیگه میز سریال و علی مصلح. علی سلام، چطوری؟
منم خوبم، امیدوارم که تو هم خوب باشی.
من خوب شدم. سری قبل یه ذره صدات گرفته بود و همچین ناخوش احوال، الان صدا صاف قشنگ.
حالا امیدوارم واقعا سلامت باشه.
خیلی خوب علی. هری پاتر خودت هم متخصصشی و استادشی، کتاباش هم تو ایران ترجمه کردی درسته؟
نه من ترجمه نکردم، قرار بود ترجمه کنم و حالا متاسفانه یا خوشبختانه شروع هم کردم، قرار بود یه ترجمه جدیدی باشه.
خب.
شروع هم کردم بعد اصلا فرقه منتفی شد.
خب پس من فکر میکردم که ترجمه کردیم هم نکرده دیگه، اشکال نداره که. خب قراره که سریال بسازن از روی هری پاتر، بگو که چه خبره، تا حالا چیا در اومده ازش، چیکار قراره بکنن؟
ببین خیلی پروژه مخفیانه داره پیش میره. اول که خبر اومد برای سه تا کاراکتر اصلی، هری و هرمیون و اون رفیق در واقع چیزشون مونارنجیشون ران، یه تست عمومی برگزار کردن برای که از بچهای 9 تا 11 12 ساله چیز کنن، هیچی معلوم نیست. اما اینجوری شد که ورایتی خبر اختصاصی زد، گفتش که مارک رایلنس بازیگر بریتانیایی کاندیدای اصلی بازی تو نقش پروفسور دامبلدوره. حالا این چرا مهمه؟ البته تاکید کردن هنوز در واقع حتی پیشنهاد داده نشده، قراردادی بسته نشده، ولی احتمالاً این میشه. ببین یه نکته مهم درباره فیلم‌های هری پاتر چیه؟ به جز اون سه تا کاراکتر و بچه‌ها، بقیه بازیگرای بزرگسال اینا قولای سینما و تئاتر بریتانیا بودن.
و خیلی هاشون هم الان دیگه زنده نیستن، در قید حیات نیستن.
آره دیگه، آخریشون دقیقاً مگ اسمیت بود که مرد، یعنی پروفسور مک‌گوناگل. اینا تو سن بالا هم انتخاب شدن، چون کاراکترها مثلا پروفسورها اغلب پیر بودن. ریچارد هریس که فقط دو تا از اون فیلم‌ها رو بازی کرد و مرد. بعد مایکل گامبون اومد که تا آخرش دامبلدور بود، اونم فکر کنم پارسال مرد. آلن ریکمن مرد، پروفسور اسنیک. میگم مگی اسمیت مرد و کلی از کاراکترهای فریتر هم مردن در این سالا، یعنی انگار یه تلسونفرینی هم چیز شده. همشون در واقع یه فاصله کوتاهی مردن. حالا بعضیشون پیر بودن واقعا، بعضیشون هم نه. الان یه اتفاقی تو افتاده اینه که اینا ببین قرار 7 فصل بسازن،
یعنی هر کتاب یک فصل قراره بشه. معلوم نیست چند قسمت.
ببین هنوز ایناشو اعلام نشده. خب
ولی گنجایش داره علی، فکر میکنم که گنجایشش داشته باشه که هر کتاب تبدیل به یک فصل بشه.
دقیقاً همینطوره.
حالا مثلا 8 قسمت، 10 قسمت.
ببین من امیدوارم که از اینجوری نباشه مثل گیم آف ترونز که مثلا از 10 قسمت شروع کنن بعد آخرش برسه به 6 قسمت، چون که هری پاتر برعکس کامله. یعنی کتاب اول دوم حالا هم به لحاظ حجم جزئیات اونقدر شاید نباشه، از کتاب سوم چهارم بخوست دیگه از 5 خیلی پر جزئیات میشه. مثلا تو فیلم پنجم اگر هری پاتر رو ببینی تقریبا میشه گفت نصف کتاب اصلا نیست روش، اونجایی که اون محفل ققنوس.
دقیقاً برای همینم کتاب آخرش دو تا فیلم.
دقیقاً دیگه،
یعنی پارت 1 و 2 داشت.
دقیقاً هم حجم کتاب از زیاد شد، هم اتفاقات تو همون دو تا فیلم هم اگر دقت کنی، اگه کتابو خونده باشی، کل اون قسمت‌های جوونی دامبلدور رو حذف کردن. خیلی قسمت مهمیه دیگه، یعنی داستان این که چجوری چیز میمیره، خواهرش میمیره و گریندلوالد اصلا نیست توی فیلم ها، در حالی که یه بخش عمده ای از ماجرا اینه. اومدن توی این یکی چیز گریندلوالد رو پررنگ کردن توی همین جانوران شگفت انگیز. حالا اینا میخوان یه سریالی بسازن که بگن آقا ما همه این جزئیات رو داریم دیگه. و ببین بازیگرایی که انتخاب میشن سن و سالشون باید یه جوری باشه که حداقل 7-8 سال مثلا سرپا باشن، همین که قبول کنن 7 سال درگیر ماجرا باشن. برای همین خیلی مهمه که مارک رایلنس اگه قبول کنه، بالاخره همین چند سال پیش اسکار برد، احتمالاً پل جاسوس ها رو مثلا مخاطبین دیده باشن، هنرپیشه خیلی در واقع مهمی از بریتانیا. و اگر یه نکته دیگه هم بگم، اگر همون شرطی که جی کی رولینگ برای فیلم‌ها گذاشت اینجا هم باشه، باید همه بازیگرها بریتانیایی باشن. اینم خیلی نکته مهمیه.
آره اینم نکته مهمیه، باید ببینن که میشه اصلا همچین اتفاقی بیفته که اینقدر بازیگر مطرح بریتانیایی که در قید حیات باشن و اون سن و سال باشن و بتونن که 7-8 سال هم به قول تو، اگر که اتفاقی نیفته و هر سال یه سیزن تولید بشه، چون این لالوها ممکنه که هزاره که اتفاق بیفته.
دقیقاً اینجوری تو نگاه کن الان خاندان اجدها رو ببین، اینم قرار اچ پی او بسازه دیگه. ببین عملا دو سالیه بار شده، یعنی ممکنه مثلا در حالت خوشبینانه این فصل 10-11 سال طول بکشه. بنابراین خیلی مهم میشه انتخاب بازیگر که کیا باشه.
بله دقیقاً. خیلی خوب علی، دمت گرم. ببینیم که چه خواهد شد و داستان‌های هری پاتر به کجا خواهد کشید.
قربان تو.
مرسی ازت.
مرسی.
همچنان دارید به رادیو فردا به صورت زنده گوش میدید. برنامه کافه فردا ساعت 11:55 است به وقت ایران. برم یه ذره از کامنت های شما عزیزان بخونم. سعید دوم، سعید اول نمیدونم کی بوده، نوشته که خزانه هم متعلق به بلت است، پس هر دو از جیب مردم است. آها، سعید اولم پیدا شد، همین سعید خودمونه. پول هست برای نیابتی ها و ساخت موشک و هسته‌ای و برای دزدا و اختلاسگرا، ولی برای مدرسه و بیمارستان و دارو و غیره و غیره قاعدتا نیست. حیدر هم گفته از بودجه جامعت المصطفی کم کنید و مدرسه بسازید. البته اگه این کارو بکنن نصف علما نصف علمای درباری با اهل بیتشون از گشنگی میمیرن.
شاید باورتون نشه ولی من اون کتابی که توی قسمت اول مرینا معرفی کرد رو رفتم پیدا کردم و خوندم، کتاب How Do You Live که اون آخرین کارتون میازاکی از روی اون ساخته شده و شاید هم کتاب خوبی بود. مرسی از معرفی.
مرسی از شما که رفتین سراغ این کتاب و این کتاب رو خوندین. خب حالا بحث کتاب شد، بریم سراغ میز کتاب و جلال که میخواد یه کتاب خیلی خوب و جالب به ما معرفی کنه.
در یک نظام دیکتاتوری فایده داشتن دشمن خارجی آنقدر زیاد است که حتی اگر چنین دشمنی وجود نداشته باشد باز باید آن را ساخت. همیشه به مردم کشورت یادآوری کن نیروهایی در حال برنامه‌ریزی برای بی‌ثبات کردن کشور و ایجاد ناامنی‌اند و تنها نیرویی که می‌تواند جلوی این دشمنان بداندیش را بگیرد توی. ترساندن مردم از این دشمنان نامشخص اغلب منجر به ابراز همدلی ملت با تو و رژیمت می شود. اون چیزی که شنیدید یک بخشی از کتاب خودآموز دیکتاتورها بود، کتابی نوشته رندال وود و کارمین دولوکا. این کتاب خب توسط آقای بیژن اشتری در تهران ترجمه شده و انتشارات سالس همون رو منتشر کرده. کتابی در 13 فصل که در هر فصلش درباره یکی از موضوعاتی که باعث شکل گیری، قدرت گرفتن و یا حتی افول قدرت یک دیکتاتور میشه صحبت میکنه. کتاب برای بیان موضوعات اغلب از زبانی طنز استفاده میکنه. اینجا باید توضیح بدم که کتاب به این شکل با من و شمای مخاطب، من و شمای خواننده ارتباط برقرار میکنه که ما انگار که آدمهایی هستیم که میخواییم دیکتاتور بشیم و بنابراین یک خودآموز رو داره به ما تحویل میده، یک خودآموز رو به ما ارائه میکنه که بر اساس اون و با رعایت کردن موازین و مطالبی که در کتاب هست ما میتونیم به یک دیکتاتور موفق تبدیل بشیم. این روش، روش مرسومیه در طنز نویسی و طنز پردازی، روشی که شما زاویه دیدت رو به جای این که خود دیکتاتور یا دستگاه‌های دیکتاتوری یا مسئولین بیکفایت یا مسئولین دیکتاتور قرار بدی، مخاطبت رو رندانه آدم‌های عادی، مردمی که تحت دیکتاتوری هستن انتخاب می‌کنی و خطاب به اونها صحبت میکنی و با یک لحن کنایی بهشون راهنمایی میکنی که اگه این کارو بکنی یا اون کارو نکنی حتما تو هم یک دیکتاتور موفق میشی مثل همه دیکتاتورهای عالم. کتاب یه ویژگی خیلی خیلی مهم داره که تمام مطالبش مستند تاریخیه، تمام مطالب با مرجع و سند ارائه شده توی زیرنویس‌ها، توی راهنمای آخر کتاب منبع تمامی اطلاعات تاریخی موجوده. بنابراین میتونیم به ضرس قاطع به استنادات کتاب اعتماد کنیم و مهمتر از اون از کتاب و نگاهی که به تاریخ سیاسی دنیا داشته، نه تنها معاصر چون ارجاعات خیلی قدیمی هم داره کتاب، میتونیم بهشون اعتماد کنیم و از مطالبی که توش اومده استفاده کنیم. کتاب با همین زاویه دید و با همین رندی به کاربرد چکافی نظام‌های دیکتاتوری میپردازه و چگونگی کارکرد این نوع نظام‌های حکومتی رو هم برملا میکنه.
از فلسفه پردازی و نظریه پردازی و اصولا افه اومدن و یک جوری خود رو ارائه کردن گریز داره کتاب و با یه زبان خیلی ساده و همه فهم برای خواننده توضیح میده که دیکتاتورها چگونه قدرت رو در دست میگیرن و چگونه به هر قیمتی که شده اون رو حفظ میکنن. توی کتاب از خیلی از دیکتاتورهایی که شاید ما خیلی همون اسمهاشون هم نشیده باشیم نام برده میشه، بهشون ارجاع داده میشه، به بعضی هاشون که خب توی تاریخ خیلی مؤثرتر بودن ارجاعات خیلی بیشتری داده میشه، آدمایی مثل جولیوس سزار، استالین، هیتلر، موسولینی، ماو، هوگو چاوز، چاوشسکو، پینوشه، صدام و خیلی های دیگه که نکات خیلی عجیب و نابی رو میتونیم از زاویه دید این نویسنده ها ببینیم توی زندگی این دیکتاتورها. خیلی از منتقدین خودآموز دیکتاتورها رو از جنس و سنخ شهریار ماکیاولی میدونن. ماکیاولی کی بوده؟ ماکیاولی فیلسوف سیاسی، شاعر و مورخ قرن 15 و کتاب شهریارش طبیعتاً حواشی زیادی داشته. 500 سال پیش، 600 سال پیش ایشون چیزهایی رو پیش بینی کرده و از همین لحن و مدل کتابی که امروز داریم دربارش صحبت میکنیم استفاده کرده تا تداعی کنه فلسفه سیاسی به شدت واقع بینانه آقای ماکیاولی رو در کتاب شهریار. تو خودآموز دیکتاتورها احساسات گرایی و ترحم هیچ جایی نداره اصولا، به این خاطر که اگه کسی بخواد رژیم دیکتاتوری برپا کنه به اجبار باید در برابر کل زندگی متمدنانه بشری بیرحم و از اون متنفر باشه. پشت این کتابم جمله جالبی نوشته شده که به نظرم کل فلسفه نوشته شدن این کتاب رو برای ما مطرح میکنه. میگه به دیکتاتورهای پیش از خودت نگاهی بینداز، شک نکن آنها هم از یک خودآموز برای رسیدن به اوج قدرت استفاده کرده بودن. چرا تو استفاده نکنی؟ لابد میپرسیم اگر چنین خودآموزی وجود دارد. در جوابت میگوییم بله، واقعا وجود دارد و اتفاقا الان آن را در دست داری. اشاره به کتاب. این کتاب راهنما را بخوان. قول می‌دهیم اگر دستورالعمل‌هایش را خوب بفهمی و خوب اجرا کنی، تو هم طعم شیرین قدرت مطلقه را خواهی چشید. کتاب به این دلیل بسیار خوشخوانه و آدم از خوندنش لذت می‌بره برخلاف کتاب‌های تاریخی و فلسفی که تخصصی به این مسائل می‌پردازند، چون طنزه و سعی کرده با یک لحن کنایی و طنزآمیز هم ما رو سرگرم کنه و بخندونه و همین که واقعیت بسیار بسیار تلخ تاریخ بشر رو به ما یادآوری کنه. کتاب به صورت صوتی هم در یوتیوب موجوده، هم در کتاب فروشی هایی که به صورت آنلاین کار میکنن در داخل ایران و میتونید ازش استفاده کنید. توصیه میکنم که این کتاب رو حتی به عنوان هدیه هم که شده به دوستان خودتون، به افراد دوربر خودتون، به کسانی که دوستشون دارید هدیه بدید. ترجمه هم که آقای بیژن اشتری در ایران از این کتاب به عمل آورده بسیار ترجمه روان و خوبیه و باید واقعا دست ایشون رو هم به گرمی فشرد به خاطر این خدمتی که به جامعه فارسی زبان کرد.
شهرام عزیز، من مازیارم، مزاحمت میشم. امروز داشتم قسمت ترانه ایران تو گوش میکردم. اولا مرسی که پیانوی منو گذاشته بودی زیر صدا، خیلی باعث سورپرایز شدنم بود. بعدم اینکه اون روایته که همونجوری که گفتی روایت توسط خانم گل گلاب و خانم خالقی چندین بار رد شده، یعنی اون داستان سرباز و نمیدونم اینا همش جعلیه. قربانت، خدا نگهدار.
ممنونم که تماس گرفتید مازیار عزیز و حالا شهرام رفته گرم کنه برای میز ترانه. من از طرفش میگم که تشکر میکنم و نکته هم که گفتید به هر حال میدونید که توی روایت‌های تاریخی ورژن‌های مختلف وجود داره. حالا اینی که شما فرمودید احتمالاً صحیحه، ولی حالا دیگه تا وقتی داریم تاریخ و روایت میکنیم همیشه اینو براش قائل میشیم که یه وقتایی یه چیزایی یا درست نیست کاملا یا اصلا درست نیست و مهم اینه که به هر حال همه در جریان این چیزی که اتفاق افتاده تو تاریخ درخشان موسیقیمون قرار بگیریم. حالا بریم ببینیم که این هفته شهرام میخواد چیکار کنه برامون. بودو بریم.
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوز
درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. در این میز ترانه میخوایم در مورد بازخوانی‌های ترانه‌ای حرف بزنیم که حاصل همکاری سه هنرمند مهم تاریخ هنر ایرانه: علی تجویدی آهنگساز، رحیم معینی کرمانشاهی ترانه سرا و بانو دلکش. این سه خالقان اثری بودند که بین مردم بیشتر به ترانه امید جانم ز سفر باز آمد معروفه، اما اسم اصلی اون بازگشت است. از روند تولید این اثر موندنی داستانی وجود نداره، اما اجازه بدید از این فرصت استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به زندگی عصمت باقرپور بابلی که همه ما با نام هنری دلکش ایشون رو میشناسیم. کسی که در زمان اوج فعالیتش در دوران پیش از انقلاب 57 به بانوی حنجر طلایی و آتش کاروان هنر معروف بود و به جز فارسی به مازندرانی هم میخوند. در مورد کودکی دلکش گفته میشه که نخستین تجربه های موسیقی او از طریق گوش دادن به قرائت قرآن مادرش بود و پس از اون توجه او به دیگر آوازهای مذهبی و ترانه های محلی مازندرانی جلب شد. جالبه بدونیم که عصمت تا 12 سالگی در بابل زندگی میکرد و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و بعد که به علت فوت پدر به تهران فرستاده شد و با خواهر بزرگترش زندگی کرد، تازه در اون سن کلاس اول رو شروع کرد و به همین علت هم سوژه متلک‌های همکلاسیاش بود، اما او تا کلاس پنجم دبستان درس خوند و تحصیلات رسمیش در پنجم دبستان تموم شد. در سنین نوجوانی شاید بخت یار او بود که به شکلی سر از محفل روح الله خالقی، مرد بزرگ موسیقی ایران، در آورد و خالقی با شنیدن صدای این دختر نوجوان استعداد عجیب او رو کشف کرد و معرفیش کرد به استادان آواز و خودش هم ریزکاری ها و مسائل مهم موسیقی رو به عصمت آموخت و حتی نام هنری دلکش رو هم او بود که برای عصمت باقرپور بابلی انتخاب کرد. بعدها دلکش جوان هم سر از برنامه گلهای جاویدان رادیو ایران در آورد و همه این فاکتورها زمینه ای شد برای پیشرفت و مطرح شدن و در نهایت درخشش این زن توانا و خوشقریه ایرانی. در دوران اوجش دلکش همونطور که گفتم راهش به سمت علی تجویدی هم افتاد و ترانه بازگشته با شعری از معینی کرمانشاهی محصول دلنشینی از همین گرد همایی درخشانه.
امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی. شکفت شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خورم باز آمد.
بازخوانی های بیشماری از این ترانه توسط خواننده های مختلف صورت گرفته که این اجرا با صدای مجید رضا یکی از اون هست.
از آن گلی که دست من جهان سخن بود، خاموش و یک جهان سخن بود، بود که شهره شد به بی‌وفایی، ز دیدن چنین جدایی، ز غصه پار پیروهن.
فرزاد فرزین خواننده مطرح دهه‌های اخیر هم ادای دینی داشته به این ترانه زیبا که با یه تنظیم پاپ و گیتار اسپانیش برداشت جدیدی از این کار به مخاطبان خودش ارائه داده.
از آن گلی که دست من بود، خاموش و یک جهان سخن بود، خاموش و یک جهان سخن بود، شد به بی‌وفایی، ز دیدن چنین جدایی، سخت سپار پیرهن بود، آرزو
در آخر خوبه که یه اجرای متفاوت از این ترانه رو گوش بدیم، جایی که علیرضا عصار به همراه حنانه فدوی خواننده نوجوان این ترانه رو همخوانی کرده. آقای عصار بعد از این اجرا آرزو کرده بود که چنین حرکت‌هایی باعث بشه روزی زنان ایرانی بتونن به تنهایی برای مردم آواز بخونن. ما هم امیدواریم که فضای کشورمون ایران اجازه بده حنانه و حنانه ها هم بتونن راه هنرمندان بزرگ و موندگاری مثل بانوی حنجره طلایی موسیقی ایران دلکش رو ادامه بدن.
همه شب به دمت سهر ناگهان نگار من چنان مه نو آمد از سفر، من هم پس از آن دوری بعد از همه محجوری یک شاخه ی گل بردم ببرم، یک شاخه ی گل بردم ببرم.
در مورد این که پزشکیان گفته بود که توانایی اینو نداریم که با این بودجه بتونیم تا سال آینده دوتا مدرسه بسازیم، باید عرض کنم که خب باید بهش حق داد دیگه. ما باید این بودجه هایی که داریم رو صرف جنگ‌های داخلی و خارجی کنیم. این بودجه ها باید بره لبنان، فلسطین، اسرائیل، سوریه، یمن، اردن، اردن هاشمی، یمن جنوبی، یمن شمالی، بحرین شرقی، بحرین غربی و قس الهازا، و در داخل کشور باید صرف این کلینیکای ترکیبی حجابی بشه دیگه. این کلینیکا بالاخره هزینه داره، باید دکتر بی حجابی بیاریم، بعد باید دانشگاه تاسیس بشه که فوق تخصصای بی حجابی بیان اونجا مردم رو درمان کنن، اینم هست. فلذا دیگه بودجه به اینجا نمیرسه که بخواد مدرسه تاسیس بشه و رس الهازا. فلذا مهم اینه که ما با هم دیگه دور هم باشیم و سرزنده و امیدوار باشیم و به چیزی هم فکر نکنیم.
خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من با علیرضا میر اسدالله نشستیم، داریم قهوه‌مون رو می‌نوشیم و از پنجره‌ای که بالا سرمون یا کنار دستمون اینا بازه داریم به دنیا نگاه می‌کنیم، البته با سوء استفاده از چشم‌های چیز زیاد دیده علیرضا. ببین علیرضا، یه چیز عجیبی که من مثلا، خب ما هممون شنیدیم در مورد حمله قوم مغول به ایران و نمیدونم گرفتن ایران و اصلا اینکه مغول‌های زمانی همه دنیا رو گرفت، یه بخش زیادی از دنیا رو گرفتن و خب خیلی تاریخ مفصلی پشتشه، ولی اینجوری که من شنیدم تو حتما بیشتر برامون توضیح میدی که این چیزی که به اسم مغولستان الان هست ربطی به اون قوم مغول و این حرفا نداره. اینو یکم بگو ببینیم چجوریه.
بله، مغولستان الان ما یه مغولستان داریم، کشور مغولستان که 3 میلیون جمعیت داره، یک سرزمین بسیار پهناوریه که به لحاظ ابعاد تقریبا برابر با ایرانه، یعنی اگه ایران تو جدول جهانی 16 همه اونا 17 همه،
یعنی ایرانی که فقط 3 میلیون جمعیت داره.
شما فرض کن کشور ایران با همون مساحت و 3 میلیون جمعیت و این 3 میلیون 1 میلیون و نیم در شهر اولانباتاره و باقی در 1 میلیون و نیم دیگه در کل کشور پراکندن، یعنی
نصف در جمعیت در پایتخت، نصف پراکنده در یه ایران خالی.
یعنی در واقع یک وقتی یک روستایی شما میرسی که 10-12 هزار نفر جمعیت داره، شما به روستای بزرگ رسیدی، به شهر رسیدی.
درست.
و اینجوری وضعیت مغولستان. منتها این مغولستان به اصطلاح بخشی از اون مغولستانیه که قدیم شاید بوده، چون ما یک اینر منگولیا مغولستان داخلی در چین داریم.
درسته.
که اون منطقه هم خیلی به لحاظ طبیعت بهتر از وضعیتش، بهتر از وضعیت مغولستانه، و همین که 24 میلیون جمعیت داره، یعنی
مغولستانه که تو چینه 24 میلیون جمعیت داره، اون کشوری که مغولستانه 3 میلیون جمعیت داره.
بله، اون کشوری که مغولستانه 3 میلیون جمعیت داره. به خاطر همین وقتی ما میگیم مغولستان، درسته که چنگیز در نزدیکی یک شهر دیگه چند ساعتی اولانباتار به دنیا اومده و اون شهر الان اونجاست، منتها فراموش نکنیم اینا عشایر بودن، یعنی حتی این نقاطی هم که نشون میدن میگن این شهریه که توش چنگیز به دنیا اومد، این نقاط هم متحرک بوده، این شهری در کار نبوده. در اون مناطق آسیای مرکزی چه قوم مغول چه قوم هان توی قزاقستان و اینا، اینا در یک جا بند نمی شدن، حرکت می کردن. بنابراین این اینر منگولیا در واقع مغولستان داخلی و این مغولستان خارجی یه تیکه بوده و هر گوشهش هم می تونه زادگاه و به هر حال جای زندگی بزرگان قوم مغول بوده باشه.
فقط الان یه سوال، چرا بعد اون قسمت کشور مغولستان انقدر خالیه؟ یعنی چرا فقط 3 میلیون نفر در ایران
در
زندگی میکنن؟
این کشور به خاطر سردی بیش از حد هوا، مثلا اولانباتار سردترین پایتخت دنیاست.
اوکی.
که در زمستون به منفی 50 درجه هم میرسه. و در این سرزمینی که خیلی 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 دشوار زندگی، این صحراها، این دشت‌های عظیم بی به اصطلاح آب و علف، شما وقتی حرکت میکنید تو زمستون اینا یخ زدن و تابستونهای خیلی گرم و سوزان هیچی روش نمی کنه. یعنی در واقع به لحاظ کشاورزی اینا نمیتونن اون زمین ها رو خیلی روشون حساب بکنن. به خاطر همین در واقع درآمدشون از دامه.
درست.
و خوراکشون هم گوشته. و اصلا مغولستان سر تا سر دامپرور و یا گاو دارن یا گوسفند دارن یا اسب دارن یا و همونو میخورن و با همون زندگی میکنن، با شیرش، با گوشتش، با پوستش. و خب مردم شهرنشین هم مثل هر شهرهای دیگه دنیا به هر حال وارد مسائل سیاسی هست که زندگی اونا میچرخه، اما مردم اصیل مغولستان به گوشت متکی هستن
و میشه گفت
و اون
سرزمین جورایی...
خالیه چون چیزی وجود نداره.
میشه گفت یه جورایی مثلا اساس کشور حالت قبیله‌ای طوره.
بله.
یعنی...
مغولستان یکی از چند کشوریه که دیدم و احساس کردم که هنوز سیستم عشایری و قبیله‌ای درش هست. قرقیزستان یکی دیگه شه و فرهنگ قبیله‌ای هنوز در مغولستان. و خب چنگیز خانم قدرتش به این بوده که این قبایل رو با هم متحد می‌کرده و میتونسته بیارشون زیر یه پرچم. و خب خود یه چیز خیلی جالبی دفعه یکیشون بهش به من گفت، من بهش گفتم که ببینید چنگیز خان، شما که بزرگترین مجسمه اسب نشسته ایرانیا مال چنگیز خان بیرون شهر اولانباتار، یا بهترین ودکایی که می‌خورن اسم چنگیز خانه، یا فرودگاهشون چنگیز خانه. گفتم این چنگیز خان که دوره به اصطلاح کمونیستای شوروی نمیذاشتن شما اسمشو ببرید، آیا این از سر اون درد جریان شورویه که شما همه چیزو چنگیز خان اسم گذاری کردین، یا واقعا معتقدین چنگیز خان اینقدر آدم بزرگی بوده؟ و گفتش که نه خب چنگیز خان خیلی آدم بزرگی بوده. گفتم آره ولی جنایت‌های زیادی کرده. گفت اینجوری شما نوشتین، ما که سواد نداشتیم تاریخ بنویسیم، تاریخ رو همیشه بازنده‌ها می‌نویسن. در صورت یه چیزایی رو اشاره کرد که جالب بود، مثلا این که ما همیشه از نگاه آدم‌هایی که شکست خوردیم از مغول‌ها همیشه نگاه می‌کنیم به خون‌هایی که ریختن و تیر و تاریکی‌هایی که به وجود آوردن تو کشور، ولی ما نگاه نمی‌کنیم به اینی که خب اصلا تمدن مغول از زمان چنگیز خان تا چند نسل بعدش چه دستاوردی برای بشریت به طور کلی داشته.
درست.
در واقع راه ارتباطی بین شرق و غرب دوره چنگیز امنیت پیدا
کرد، چون
بله برای اینکه این راه، به خاطر اینکه تو هر قوم و قبیله راهزن‌ها بودن، امکان نداشته کسی از غرب به شرق بتونه بی دردسر بیاد. ولی وقتی چنگیز خان همه این راهزن‌ها رو از بین می‌بره و نیروهای خودش و گماشته‌های خودش رو می‌ساره اونجا، در واقع این راه رو امن میکنه. یعنی در واقع اولین شاهراه امن تجارت جهانی رو چنگیز خان، درسته که از قبل بوده، هزار سال قبل ترش هم بوده، ولی چنگیز خان این مسیر رو بیمه میکنه که شما میتونین بیاین و برید.
دوم در مورد 10 قرن پیش، درست میگم در بله 12 اینا بودن، بله بله. 7-8 قرن پیش صحبت می‌کنیم. بله. به هر حال پدیده مثل پست
بله, بله. این اصلا پست رو به وجود میارن که سوارکار می‌برده میرسونده نامه‌ها رو یا هر چیزی رو.
زاویه دیدی که ماها به قول اون دوست مغولمون بازنده ها دیدیم در رابطه با مغول، خب مشخصه هممون هم یه خرد جمعی در موردش هست، ولی اینکه از دید یه مغول و نگاهی که از درون دارن. خب این بحث مغولا بحث جذابیه و اینا اصولا چیزی رو میپرستن، به چیزی باور دارن.
بله، یه بخشی از مغولها شمن باور هستن، شمنیزم بهش میگن. خب میدونی که مغولستان جز اولین کشورهایی بوده که همپیمان شوروی سابق بوده و سیستم کمونیستی اونجا حاکم بوده و به خاطر اون سیستم 60-70 سال سیستمی که تبلیغ بی خدایی میکرده، مغول‌ها مردم مذهبی نیستن. مغول‌ها به لحاظ آماری بودیست محسوب میشن، بودایی. بله، و بودایی هایی هستن که در واقع این دین رو از بودایی های تبت یاد گرفتن، دالای لاما، یعنی در واقع پیروان دالای لاما محسوب میشن، چون بودیسم شاخه‌های مختلف داره دالای لاماهای تبتی.
درست.
و اصلا این دین رو تبتی ها براشون آوردن از کوه پایین و به اینا دادن و اینا پذیرفتن. و بعد از اینکه کمونیستا میرن بلافاصله اینا برمیگردن فرهنگ گذشته رو باید احیا کنیم، از ساختن مجسمه چنگیز خان که بردن اسمش ممنوع بوده تا نامگذاری ودکاشون که بذارن چنگیز خان تا آوردن دین بودایی تو تمام مدارس که باید تحصیل تدریس بشه، چند سالی خیلی شکوفا میشه دین در مغولستان. منتها مثل هر چیز دیگه اون ذوق و شوقش که میره میاد پایین و الان دوباره معبداشون متروکه است، تقریبا کمتر آدمی میره که دروس مذهبی رو اونجا طی کنه، برعکس باقی کشورهای آسیایی که شما مثلا در کامبوج خیلی زیاد شما مونک به اصطلاح طلبه بودایی میبینین، چون معتقدن که هر انسانی باید یک دوره حداقل چند ماهی رو بودایی بشه، طلبه بودایی باشه.
و این داستان ادامه داره.
در گرد جهان نماند از من نشان گر نباشد رویش خندان، رود رنگین کمان تا شود آسمان گر نیاید سویم رخصان، در سر من همچو باد یادش کند فریاد فریاد و فریاد و فریاد، آید نسیم بهار پیچد بر موی یار برد به کلاز بنیاد، گر رسد یار به کنار من برد این جان و تن رود از دل این غم شود، این شب روشن فرد شود این دل به چمن، گر رسد یار به کنار من برد این جان و تن رود از دل این غم شود، این شب روشن فرد شود این دل به چمن.
خب دوستان، این هفته صدا و سیما یک گزارشی پخش کرد که خیلی از ما رو واقعا در حالت برگریزون برد و توی این گزارش علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال و خداداد عزیزی نمیدونم چی رفته بود لبنان.
اون چیزی که من بیشتر از همه دیدم، به شما به راحتی بگم، وجود مردم اینجا بود که جلوی این همه موشک بارون و جلوی اسرائیلی که همه کشورها پشتشان وایستادن با 5 میلیون جمعیت. این خیلی حرفه، هر روز موشک بارون اینجا دیگه، ولی اینا زندگی میکنن.
آشهرام چی کار کنیم با اینا؟ تو یه چیز بگو، من کم آوردم دیگه واقعا.
جلال جون من اگه بخوام از ته دل بگم که
چیزه، نه قربونت، اونا رو بذار برنامه تموم شد دوره هم میگیم.
خب چی بگم دیگه پس؟ یعنی ماموریت اینا این بوده که برن اونجا و بگن جنگ چیز خوبیه.
والا من چی بگم حالا؟ آقای شمسایی البته دارن برامون یه توضیحاتی میدن ظاهرا.
تو لبنان بازی کردم، الانم اومدم کنارشون باشم. دی وسط بازی هم موشک زدن، اتفاقی نیفتاد. اینا دارن به ما نشون میدن که مقاومت چیه. اینجاست که الان میخوام حق مظلومو بگیریم. حالا فوتبال بازی کنیم، وسیله‌ای بدیم، توپی به بچه‌ای بدیم.
توپ برده برای بچه‌ها و توپ بده به بچه‌ها جلالشون. این کارا رو اینا برای بچه‌های سیستان و بلوچستان هم انجام میدن یا بچه‌های لبنان؟
نه ببین، آخه تو پاشی مثل رسول خادم بری به محرومین داخل ایران برسید، تازه بهت گیرم میدن. مگه اون جمعیت امام علی نبود؟ به ایرانی ها میرسید که هم تعطیلش کردن هم افتادن دنبال مدیراش دیگه.
میگم شاید حاج آقا دبیر بتونه یه توضیح به اون بده در این مورد.
سان ما در مقاومت در لبنان بدونن فقط الان نیست، بعدش هم ما کنارشونیم انشالله. یعنی این همدل بودن، این که بالاخره ما هستیم.
حاج آقا دبیر که دیگه اصلا مدل حرف زدنش هم شده مثل این فرمانده سپاه،
حتی از اونا هم دیگه سپاهی تره، از فرمانده سپاه سپاهی تر.
آره عجیبن اینا. به این فرمانده سپاه مثل کمدین ها حرف میزنه، رئیس فدراسیون کشتی مثل آخونده صحبت میکنه. کاش خود معظم رهبریشون هم یه جوری دیگه حرف میزدد. دقیقا
چه جوری دوست داری بگی؟ بگو من صداش برات درست میکنم.
راست میگی تو میتونی با صداش هر کاری بکنی، ولی حالا اونو ولش کن. میگم به نظرت مثلا خداداد عزیزی با این همه جانفشانی که داره تو نظام میکنه دیگه نباید یه رئیس فدراسیونش بشه، مثلا یه رئیس فدراسیون فوتبالی چیزی؟
نه بابا، اون اعصاب معصاب نداره، یا قاطی میکنه. مثلا آخر سال میشه بهش میگن آقای رئیس نظرتون در مورد سالی که گذشت چیه؟ و ایشون جواب میده
ترین سال تاریخ کبیسه و کثیفه بود، کثیف ترین سال بود، ترین سال بود، هم تو این سال.
ای وای، رکورد مصرف بیب در یه فایل صوتی رو شکستیم دیگه. اگه اینجوریه ببین منم یه سری چیز مورد دار بگم، تو همینجا در دم بیبشون
کن. نه جلال جون ولش کن.
چرا؟
من کوتاه اومدم، تو هم کوتاه بیا.
نه آقا من اصلا باید بگم قلمبه شده اینجام. ببین آماده ای؟ ببین من میخوام بگم بیباتو آماده آتش کن لطفا.
برو، من همه تلاشمو میکنم ولی بذار برم پشت اون دستگاه بیب پردازم بشینم.
ببین تو الان گنبد آهنین کافه فردایی یا بگم؟
بگو.
ببین تو اول آخر یک یکشون تو رو همشون انشالله برم بمیرن.
مهدی جان سلام.
سلام، صبح بخیر.
صبح که البته تو ایران که دیگه ظهرم گذشته، ولی بخیر باشه. کلن ببخشید که این قسمت بیبدار برنامه به تو رسید.
بیباش زیاد شد، یه بخشی رو کلن از دست دادم.
چی کار کنیم ما با اینا؟ یه پاشدن رفتن لبنان و دارن جنگ رو سفیدشویی میکنن رسمن.
از دبیر و شمسایی که خب
بله
سورپرایز نشدیم، یعنی توقعی نمیره، همینن دیگه.
بله.
قبلا هم رفتن، ولی خداداد عزیزی با این همه ادعا و من منتقدم و من حرف مردم رو میزنه، اصلا اونجا چیکار میکرد؟ میخواد سرمربی بشه، پست بگیره، و خودشون هم میدونن که حتی جنبه تبلیغاتی هم نداره. یعنی من که تو شبکه‌های اجتماعی غیر از ناسزا و بیب چیز دیگه ای ندیدم درباره سفر بی‌معنای این سه نفر. و ضمن این که اصلا همزمان هم خب تباخی کتلت در سوریه برقرار بود، و اصلا اون خبر رو بگیم واقعیت اونه یا حرفایی که شمسایی میزنه موشک میومد که چی هم نشد و خیلی هم خوب بود. و
آره تو همین گزارشه اصلا یه تیکه بود همشون هم با شلوار جین و یعنی لباسای غیر ورزشی داشتن فوتبال بازی میکردن. اصولا برنامه این بود که بگن که نه در لبنان اصلا مردم دارن زندگیشون رو میکنن، آ موشک هم اومد خورد اونجا، ما داشتیم فوتبال اون رو بازی میکردن، اصلا مهم نیست. انگار یه برنامه سفید کردن ماجرای جنگ و کاستن شر جنگ. حالا بگذاریم،
در حالی که خودشونو در حالی که نه تنها نتونستن جنگ و سفید کنن بلکه خودشون قهوه‌ای شدن.
دقیقا
بیب
بگم بوقام آماده
عرضم به حضورت که خب پس بریم حالا که اینجوری شد بس بریم سراغ استقلال و پرسپولیس، که این هفته خب دو تا بازی استقلال با پاختاکور و پرسپولیس با الریان قطر بازی داشت و متاسفانه هواداران هر دو تیم ناامید شدن. از حالا صعود هنوز امیدی برش هست، ولی به هر حال بازیایی نبود که بچسبه بهمون.
کاملا درسته. خب استقلال بعد از اون بازی اول که تو زمین ناهموار قلعه‌حسن خان تونست گل بزنه، چهار تا بازی بعدی موفق به گل زدن هم حتی نشده. و پرسپولیس هم تو هفته های قبلی هم با هم صحبت میکردیم، انقدر آقای گاریدو دست تو این ترکیب برد، مدام اینو به هم ریخت، که خب پرسپولیس هم شرایطش تقریبا مشابه استقلال دیگه تو لیگ نخبگان آسیا، و وضعیت اصلا مطلوب نیست.
و استقلال خب میدونیم که یکی از بزرگترین مشکلاتش خط حمله است، که نه گل زنن به اون شکل اونایی که هستن، فکر کنم مشکل بزرگم این که اصلا بازیکنایی که الان به عنوان فوروارد هستن، هم آرمان رمضانی هم اون بلانکو، هر دو چیزن، هر دو خیلی کندن، و شنیدیم که ظاهرا یه بازیکن یه فوروارد جدید دارن میارن. در مورد اون
برای روز جمعه هم قرار بگیرن.
آره مسعود جمعه در جمعه در کافه فردا.
این خیلی تاسف باره واقعا، چون که وقتی یه تیمی گفتیم چهار بازی در لیگ نخبگان گل نزده، طبیعتا بازیکنی که میاره باید گرهگشا باشه دیگه، وگرنه خب بلانکو هم هست الان تو استقلال، بازیکن آرژانتینیه، بازیکنهای خارجی دیگه هم داره که خب اونا هم مفید نبودن. چطور ممکنه فوتبالیستی که یک سال بازی نکرده در سال 2024 که دیگه داره تموم میشه هیچ گلی به ثمر نرسونده؟ قبل از اونم لیگ دو عربستان بوده، یعنی در دوران سلامت و اوجش هم لیگ دو عربستان بوده، تمدید نکردن، گفتن برو. بعد این چطور قراره بیاد حلال مشکلات استقلال بشه، جز این که احتمالاً یه قراردادی ببندن، پولشو ندن بره فیفا شکایت کنه، پنجره ببنده.
ای وای، دوباره همون داستان همیشگی. و همین مسئله اینه که الان تو خودت به عنوان یه کارشناس ورزشی چقدر شانس استقلال پرسپولیس اصلا بهتره به نظرت صعود کنن یا نکنن؟ چون الان یه جوکی که بین ورزشی ها هست اینه که اصلا تیمایی که به لیگ نخبگان صعود میکنن از ایران بیشتر باید ناراحت بشن تا خوشحال. نه اینجوری نیست با توجه به
اصلا آیا این عبارت نخبگان به وضعیت این دوتا تیم میخوره این کلمه یا نه؟ این که تیمای عربستانی صدر نشینن این بی دلیل نیست. این که پرسپولیس سه بازی جلو میفته ولی نمیتونه بردش رو حفظ کنه، خب این نشون میده که دیگه تیمهای برتر فوتبال ایران، تیمهای پرسابقه ایران
درست،
فقط در حد لیگ برتر داخلی میتونن اون کیفیت رو حفظ کنن که حتی اینجا هم استقلال اینم نتونسته حفظ کنه.
بسیار عالی، ممنونم مهدی جان، فرصتمون تموم شد. تشکر میکنم از همه دوستانی که ما رو شنیدند. سعدی میفرماید گفتم آهندلی کنم چند دینه دهم دل به هیچ دلبندی، سعدی یا دور نکونامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی، پس عاشق باشید و عشق ببرزید که جز این راهی برامون نمونده. تا یه جمعه دیگه و یه کافه فردای دیگه، روزگارتون پر از عشق.
یه کافه که بشه توش سیگار